صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بررسی شرایط فعلی سینما ایران متأثر از تبعات اعتراض‌های یک سال گذشته می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
در آستانه یک سالگی اعتراض‌هایی که به نام زن، زندگی، آزادی معروف شد، فضای سینمای ایران به رغم همه تلاش‌ها و اظهارات مدیران سینمای حکومت همچنان متأثر از تبعات آن اتفاقات است. عدم نمایش تعداد زیادی از فیلم‌های ساخته شده قبل از اعتراض‌ها در کنار برخوردهای امنیتی با سینماگران مختلف که در چند ماه اخیر به شکل‌های گوناگون همراهی خود را با معترضان نشان دادند، جلوه‌های مشخص تأثیر تحولات اخیر است. در یکی از تازه‌ترین اظهار نظرها، روح الله سهرابی، مدیر کل نظارت بر نمایش و عرضه فیلم سازمان سینمایی، روز سه‌شنبه گفت بازیگرانی که در عرصه عمومی بدون حجاب اجباری ظاهر شدند یا از کشور به گفته او فرار کردند، اجازه حضور در هیچ فیلمی را ندارند. او در این حال گفت فیلم‌هایی که این افراد پیش از اعتراض‌ها در آنها حضور داشتند با محدودیت تبلیغاتی به نمایش در خواهد آمد. مقام‌های مسئول در حالی این اظهارات تنبیهی را بیان می‌کنند که در کنارش از وجود رونق و امید در فضای سینما خبر می‌دهند، موضوعی که برخلاف روایت سینماگران از شرایط حاکم بر سینماست. امیر عطا جولایی، نویسنده و پژوهشگر سینمایی، این دوگانگی در روایت از اوضاع سینما را چنین تحلیل می‌کند.
این دوگانگی به نحوی همیشه در شکل مواجهه سیاستگزاران فرهنگی و هنری در 40 چند سال اخیر دیده می‌شده. ماجراهای یک سال اخیر، خیزش زن، زندگی، آزادی، کیفیت همراهی تعدادی از هنرمندان عرصه سینما با این خیزش و اینکه سیاستگزارا تا حد زیادی دست و پاشون رو گم کردن در مواجهه با این همراهی که انگار توقعش رو نداشتن، دوگانگی رو وارد فاز جدیدی کرده، ماهیتاً تفاوتی توش ایجاد نکرده. ببینید، اگر فسیل به لحاظ فروش انقدر غافلگیر کننده رکوردها رو در می‌نورده و همچنان با فاصله بعیدی از فیلم‌های دیگه داره پیش میره، فقط تابعی از شرایط بعد از خیزش زن، زندگی، آزادی نیست، بلکه یک جور دهنکجی عموم مردم سینما رو هم باید تلقی بشه به اون نگره رسمی که همیشه فضای عمومی سینما ایران رو از خودش انباشته بود. نگاه یکسانساز، این که گذشته نزدیک، دوران پهلوی دوم، کلیه مظاهرش به تمامی باید تقبیح بشه، اما در فیلم فسیل به قول فوتبالی‌ها پاسگل اساسی وجود داره به دوستداران اون دوران، به این معنا که تصویری که سینماگر کریم امینی کارگردان از اون دوران روی پرده میبره به مراتب همدلی برانگیزتر از تصویر دوران بعد از انقلاب 57. در نتیجه دو تا قرائت وجود داره، یعنی تصور من اینه که دو قرائت میشه از این ماجرا داشت: یا به تمامی سانسورچی‌ها و ممیزان متوجه گرای واضح فیلمساز نشدن، یا علی‌رغم اینکه توجیه هستن دارن خودشونو به ندونستن میزنن. به قول دیالوگی در فیلم سر به مسعود کیمیایی، پول ندونستنشونو خوب میگیرن. به این اعتبار این فضای دوگانه ماهیتاً اتفاق تازه این نیست. من فکر میکنم کل این تلاش ها و تکاپوها برای نشون دادن جو آروم، طبیعی و رونق سینما حکم دست و پا زدن مسئولانو داره و سیاستگزارا، کماکان این که وزیر ارشاد سعی میکنه اون نگاه آمرانه رو داشته باشه، مثل گذشته محدودیت تعیین بکنه، بگه هر کسی که قانون رو رعایت نکنه ما باهاش برخورد جدی خواهیم کرد. این اصلا برای ما تازگی نداره. کیفیت اجراش متفاوته به خاطر گستره فضای مجازی، مطالبه گری بیشتر مردم، اینکه بسیار زیاد اون فواصل از میان رفته دیگه، حرمت متقابلی شاید مثل گذشته بین سیاستگزار عامر و سینماگر تعریف نمیشه.
تأکید بر افزایش تعداد تماشاگران سینماها ناشی از پرتماشاگر شدن فیلم کمدی فسیل از موارد بارها تکرار شده در اظهارات مقام‌های مسئول سینمایی در ایران طی هفته‌های اخیر است. فیلم فسیل در حالی پرتماشاگرترین فیلم سال‌های اخیر شده که سایر فیلم‌های در حال نمایش به ویژه آثار با مضامین جدی تماشاگر زیادی ندارند. وضعیتی که از سال 1398 بر فضای سینمای ایران حاکم شده است. برخی تحلیلگران دور بودن این نوع فیلم‌ها از واقعیت جاری در زندگی و خواسته‌های مخاطبان را از دلایل این کم‌شماری تماشاگران می‌دانند. امیرعطا جولایی در این باره چنین میگوید:
تردیدی نیست که خیلی جدی میشه اینو ردیابی کرد و ماجرا یه سویه دیگه هم داره. سلیقه مخاطبی که در سالهایی از دهه 70 و 80 تا اندازه‌ای، تاکید میکنم تا اندازه‌ای همسو شده با سینمای مترقی که جدیه و اندیشیده است، دیگه امکانی در بین فیلم‌های روی پرده نداره برای اینکه جستجو کنه، بین فیلم‌ها رصد بکنه که کدومشون ممکنه با تمایلات یه مقدار جدیترش بخونن. ضمناً مهمترین فیلم این شاخه از سینما ایران، قهرمان اصغر فرهادی، هم در شرایط کرونایی در ترکیب با حواشی که داشت نتونست توفیق گیشه رو در حدی که قابل پیش بینی بود به دست بیاره. این یک مورد مثال نقض میتونست باشه برای نکته که شما فرمودین از 98 به بعد این اتفاق نیفتاده. این هم به عنوان یکی از امکانها و بختهای سینما ایران از کف رفت، خوب یا بد. در نتیجه این شکاف داره همینطور پررنگتر و پررنگتر میشه. کار به جایی رسیده که حتی سینماگرای ما عاجزن از اینکه یه لانگ شات ساده بگیرن در خیابونای تهران، به ویژه تهران، به خاطر اینکه خب امکان مجوز گرفتن برای نمایش نخواهند داشت. در نتیجه ناچار میشن بیش از گذشته رو به مسائل انتزاعی کمدی های باری به هر جهت ترجیح میدن، بگم کمدی نما، حیف صفت کمدی براشون، و فیلمای یه بار مصرف بیارن که حکم تخدیر مخاطب و داره و حقیقتاً در همون زمان تماشا هم شاید چیزایش به یاد سپرده نشه، چه برسه که برای بعدها یا دوباره دیدن. و تأکید بعدیم دوست دارم روی این باشه که اصلاً بخش مستقل سینما ایران دیگه نماینده چندانی در حال حاضر نداره که ما بتونیم امیدوار باشیم دیر یا زود این بحران فروکش بکنه و سینماگران به هر حال زبده‌ای که داریم و هنوز داخل کشور ساکن هستن بتونن ابتکار عمل رو در دست بگیرن، پشت دوربین برن و فیلم‌های خوبی بسازن. چنان که در سال 56 هم مرگ سینمای ایران از نظر اقتصادی و تولیدی اتفاق افتاد ولی رسماً اعلام نشد. طبیعیه که سینماگر امروز ما نمیتونه بپذیره که حیات حرفه‌ایش عملاً تموم شده. در نتیجه شاخه‌های غیر رسمی مثل یا شاید نیمه رسمی مثل شبکه خانگی رو آوردن به حضور پررنگ مجازی و در مورد بعضی از سینماگرها که اصلا جلای وطن یا ترک حرفه، همه اینا رخ داده. این حاکی از یک بلبشوی دائمیه که حل نخواهد شد مگر با یک تدبیر اساسی و نمیشه گفت اصلا از جانب چه کسی و در چه مقطع زمانی.
تئاتر. وضعیت در تئاتر ایران هم شرایطی شبیه سینما دارد و دوگانگی در روایت میان اهالی تئاتر با صحبت‌های مسئولان در ترسیم شرایط کنونی به چشم می‌خورد. هفته گذشته نشستی میان اعضای کانون کارگردانان خانه تئاتر ایران با محمود سالاری، معاون هنری وزارت ارشاد، برگزار شد که صحنه مجادلات تند اهالی نمایش با این مقام مسئول بود. ایرج راد، رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر، در این نشست به تندی از دیدگاه مقام‌های مسئول نسبت به هنر نمایش صحبت کرد.
هیچ تعریفی وجود نداره، هیچ گروه تئاتری وجود نداره. تئاتر بدون گروه اصلا تئاتر نیست. تئاتر باید ازش حمایت‌های معنوی و حمایت‌های مادی بشه و احساس می‌کنم که تئاتر رو نمی‌خوان. ببخشید، شاید 20 سال پیش هنوز این امید وجود داشت که تئاتر رو می‌خواستند، ولی امروز با این وضعیتی که ایجاد شده ما در جایگاه بسیار بسیار بدی وجود داریم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.